بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم هم. انسان در این عالم ملک همواره با یک خطر جدی روبرو هست که وقتی به وجود این خطر معرفت پیدا میکنه و خبر میشه از چنین خطری، اونگاه تنش میلرزه که چه دامی سر راهش هست و بیخبره. ولو اینکه به این خطر مبتلا نشه، که غالبا میشه، با فهم این خطر به شدت بیدار میشه که چه خطری پیش روی من هست. چاره ای هم از این خطر نیست. اگه این مسیر سفری و انسان میره تو مسیر، زمین رانش کرده، زمین ریزش کرده، اونجا رو نمیشه درست کرد، اون دیگه خاصیت زمین بوده، به این آقا هم ربطی نداشه، چاره ای نداره از اون خطر، بلکه باید مراقب باشه که اسیرش نشه. اون خطره هست. کلن ذات عالم ملک همینه. طبیعیات عالم ملک به حسب ما خطره، به حسب ما بده، به حسب ما دشواره، به حسب خودش طبیعته. مثل اینکه خب میدونید اون میگه که زمین لرزه بده، این کسی که زمین رو میشناسه میگه زمین لرزه به شدت خوبه، چون دمای زمین رو خلاص میکنه. اگه دمای زمین خلاص نشه هر از چندگاهی، خب رانش پیش میاد، مدام زمین میلرزه، زمین داغ میشه، گیاه ها میسوزن، اون طبیعتشه، اون باید از یه جایی بزنه بیرون. به حسب ذاتش طبیعتشه، به حسب ما نسبت به ما میشه اسمش بلا، میشه اسمش بدی. کل طبیعت اینطوره. تو عالم ملک هم یک چیزی هست که از طبیعتشه، به حسب ما میشه خطر. کلمه خطر رو یه وقتی هست عمومیه، کارگران مشغول کارن میزنه خطر. نه، از این جهت من نمیگم خطر، از این جهت که انسان رو به مخاطره میندازه، انسان با تمام زحماتی که داره میکشه از بین میبره. این خطره، یه قاعده نیست که حلش کنه، یک خطره، یک خطره. و اون خطر هم این است که در این عالم به دلیل تشابه ها، به دلیل تشابهات ظاهری، گاهی انسان یک باطل و رذیله رو که شباهت هایی به یک فضیلت داره، اشتباهی به نام فضیلت در خودش ایجاد میکنه، یا یک باطل و رذیله‌ای که درش هست چون شبیه یک فضیلت هست به اون اصالت میده و خودش رو جزو کسانی که اون فضیلت رو دارن حساب میکنه، گمان میکنه که فضیلت داره در این حال که رذیلت داره. همین که گمان میکنه این فضیلته، هی بیشترش میکنه یا نه، هی خودش رو بدتر میکنه. این اون خطریه که تو عالم ملک هست. حالا تو علم ازش به عنوان متشابهات مقابل محکمات استفاده میکنه، که اونهایی که به قهقرا میرن، به انحراف میرن، اینا اسیر متشابهات. همین که روایت به شدت خطر داره، آیه قرآن به شدت خطر داره، برای این آدم ها خطر داره، که اینا از سر تشابه برمیدارن نه از سر تحکم محکمات. حالا تو اون بس من نمیرم. یک باطلی داره انسان در وجودش که اشتباهاً گمان میکنه حقه. یکی از زیباترین جاهای حدیث خوف و رجاست، امروز منم مقدمه کم صحبت میکنم، متن رو بخونید، خیلی دقت کنید که من چطور میشود که یک باطلی را بدون اینکه بدانم فضیلت میدانم در خودم. وقتی انسان باطل و باطل میدونه، داره تلاش میکنه از شرش خلاص شه. حالا این انسانه این باطل و حق میدونه بدون این که بدونه. یه اشاره کنم، کلمه جهل مرکب رو شنیدیم، یعنی این طرف جهل مرکب داره. جهل مرکب مقابل جهل بسیطه. جهل بسیط سعادت میاره، جهل مرکب هلاکت. چرا؟ جهل مرکب یعنی این طرف تو جهل مرکب داری. جهل مرکب این است که انسان نمیداند که نمیداند. جهل بسیط این است که انسان میداند که نمیداند. جواب سقراط میگفت فرق من با این سای سفسته میکنم اینه، من میدانم که نمیدانم. اونا نمیدانن که نمیدانن. بعد دیگه اینایی که جهل مرکب داشت، این مثلا به زهد رسیده بود ولی با جهل مرکب، نمیدونست که زهدش زهد نیست. یه ردای در همون یونا بزرگ قومی هم بود، بزرگ قومی که حالا ضد فلاسفه بودن سفسته میکنن. این یه ردایی داشت، یه سوراخ انقدی داشت، بعد افتخارش به این سوراخ انقدی رداش بود. گفتن این استاد ما رو ببینید چقدر زاهده، چقدر با خداست. ایشون حتی این رداش رو، اون ردای یونانیان رو، این رداش رو هم عوض نمی کنه. این زهده. جناب سقراط به شاگردش میگفت که من از این سوراخ این یک تکبری دارم، به خاطر این سوراخه، این تکبر داره که این رداشو عوض نمیکنه. سوراخ سوراخو بپوشون درست کن، میذاری سوراخه بمونه که من میگم زاهد. بعد میگفت این دارای جهل مرکب است. من تو دارای چی؟ من دارای جهل بسیطم، میدانم که نمیدانم. شما شنیدین شعارش این بود که من نمیدانم. این من نمیدانم یعنی من میدانم که نمیدانم. این بزرگترین فضله. اون لا ادری نصف العلم میگه که از خاطر مرتبه کسی که بگه من نمیدانم نصف علمو داره. واقعا حقیقت این، من میدونم که نمیدونم. یا اینایی که اهل این جهل مرکب هم میرن فلسفه میخونن بعد احساس میکنن که میدونن، اینا جهل مرکب دارن. فلسفه تو رو میرساند به این جا که آخرش میگی من نمیدونم و نیاز به یک عقل کلی پیدا میکنی. جایگاه ائمه اطهار و اولیا تازه اونجا شک میگیره. ولی اون چیزی که به تو هی میدانم بده، آخرش میگی من میدانم و محضر تمام، به کسی نیاز نیست، چه نیازی به نبی، عقل میفهمه، او جهل مرکب. حالا عرض، جهل بسیط میداند که نمیداند. جهل مرکب اون کسی که نمیداند که نمیداند در معرض خطره، یا اون کسی که میداند که نمیداند. قاعده است معلومه، میدانه چاقو میباره، اینم خطر داره، بالاخره میدونه، شاید بخوره. نمیدانه که چاقو میبره. پس دو نوع انسان بودن، این میدانه این باطله. یک انسانی در این شأن خطر هست، نمیداند که این حق نیست، برعکس میگه این حقه، این باطل رو میگه حقه. مثالا یه مثال مطرح کنم، علمی بعد مثال شو عرض کنم. پس این شد که به دلیل تشابهات حق و باطل در تمام شؤون علمی، اخلاقی، اعتقادی، انسان گاهی اون باطل را حق میگیرد. این خطره، باطل را حق میگیرد. مثلا گاهی انسان اهل توهمه، اون توهم و ایجاد ذهنیشو حکمت میپنداره. من دیدم از این علما، نمیشه که اصلا اسم برد ولی کاملا معلومه، یعنی این اون توهم و ایجاد ذهنیش رو میگه این حکمته. چرا میگه حکمته؟ چهار تا روایت و آیه هم میذاره کنارش، میگه چون حکمت به شدت شبیه توهمه. حکمت میدید، حکمت از علم و برهان نمیاد، از جای دیگه اعطا میشه. وهم هم از علم برهان نمیاد، میشینه وهم میکنه. این توهمش رو میگه حکمت. بعد الان من از یکیشون هم وقتی یه جلسه بود سوال کردم، اینجوری نه سوال اینجوری، بحثو به جای رسوندیم جواب بده حکمت چیه. حکمت اونه که از خود آدم بجوشه، این که وهمه. پس فرمود و من یعتل حکمت، ما اعطا میکنیم حکمت تو در قرآن به جناب لقمان. اون چیه؟ این که تو میگه خود میجوشه چیه؟ از نشانه میشه پی بود که تو متن امام یاد میدن ما چجوری پی بریم. این انقدر ضعیف بود حتی نمیدونست فلسفه حکمت چیه. میگفت اون چیزی که از درون بجوشه، من اتفاقا اون چیزی که از درون میجوشه میاد اون وهمه، چون میسازیش. حکمت اعطا میشه، برهان خوانده میشه، یاد گرفته میشه، حکمت داده میشه. حکمت یه شأنیه، چون دلیل و برهان. بعد به این آقا میگه این حرف چیه؟ یه حکمت که برهان نداره که. اشتباه دیدین از کجا به کجا افتاد؟ به تشابه. حالا این از حرفش کوتاه نمیاد، میگه حکمت. بعد یه روایت هم دو سه تا روایت هم میاره که میگه مردم عادی حرف حکیمو نمیفهمن. آقا تو رو خدا در آینده میفهمن. آقا حرف شما بیا درستش کن، آی بیا درستش کن. همین چقدر خطره. یه وقتی این مثال زدم اینجا، من مثلا از همین آقا چیز میکردم، گفتش که صحبت میکردیم و گفتش که طلبه باید فلان کار رو بکنه. مثلا یه طلبه باید امام جماعت باشه، اگر که طلبه نره امام جماعت نشه این هوای نفسشو داره گوش میکنه. گفتم خب پس هر کسی بره نماز جماعت بخونه هوای نفسو گوش نکرده دیگه. یعنی میشه طلبه از سر هوای نفس بگه آقا الان هوای نفس من میخواد من امام جماعت بشم، با با پشتمو. گفت ببین من دلیل ندارم واسه حرفم، حکمت. آقا حکمت فراتر از برهانه، یعنی برهانم درش داره. به چهار تا جاهل این حرفو میزنی گوش میکنن، فکر کردی مگه میشه شما صدی رو اثبات کنی که 90 نداشته باشه؟ اطلاع شدید میشود علم، علم شدید میشود معرفت، معرفت شدید میشود حکمت. یا مثلا همیشون بود میگفت که چرا از سر هوای نفس مثلا فلان کارو کسی نمیکنه؟ آقا هر کسی این کارو بکنه هوای نفس نداره، یک. دوما هر کسی این کارو نکنه یعنی هوای نفس داره، میتونی اثبات کنی؟ مثلا ایشون خیلی وقیحانه در مورد آقای خوبه رو اسم میاره، در مورد آقای رحیم‌پور از قدیم میگفت ایشون هوای نفسش گوش نمیکنه، لباس روحانیت نمیپوشه. من بهش گفتم اگه هوای نفسش بهش گفته لباس روحانیت بپوشه داره مبارزه میکنه چی؟ خب ببین اینا حکمته. آقا حکمت آبش رو بردی بابا. وهمه. من چی به شما بگم؟ یکم یادگاری. آقا یکم شبیه این بحثی که الان داشتیم رو دیدیم؟ سلام. بید بالا. بید بالا بید بالا. یکم شبیه اینو نکیر و منکر اینجوری سوال میکنه. یکم شبیه این یعنی میلیون ها برابر این. این که شنیدید حساب ها سخته، چرا رفتی مسجد؟ آقا رفتم مسجد. نه چرا اون یکی مسجد نرفتی؟ میخواستم برم نشد. اصلا چرا اون شب تو اونجا بودی؟ عذاب قیامت اینطوریه. حضرت امام به احمد آقا گفته بودن تو خوابشون دیگه، اینو آیا احمد آقا تعریف میکنن؟ ما که خواب زیاد تعریف نمیکنیم، ولی دیگه اینا که دروغ نمیگن که. میگفت من آقا رو خواب دیدم. گفتم آقا چه خبر؟ گفت احمد من که رد شدم، ولی ماس مو رو از لای ماس میکشن. گفتم آقا جون چطور؟ گفت اینجا به من گیر دادن. چرا مردم میگفتن روح منی خمینی اینجوری میکردی، چرا اینجوری نمیکردی؟ بعد توضیح بدم که چرا اینجوری امام اینجوری میگه. امام اصلا اینجوری زیاد نمیگه، یه حالتی داشت اصلا. یعنی بابا برسه برید. حالا این ادامه داره خوابش. من الان یه مثال یه مصداقی با شما آوردم که بدونید اونجا اینجوری نیه. سلام آقا پوری، یا ساعت 5 و نیم قرار بود 6 و نیم کجا بودی؟ میگه که کارش هم نمیاد تموم میشه میره. اونجا اینطوری نیست. اون کاری که داشتی چی بوده؟ چرا بوده؟ از کجا بوده؟ کی گفته بوده بهت؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجوش اونجوش پاسدار اسلام جاواز کنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها گریش گرفت در این بحث با حضرت ختمی مرتبه. حضرت ختمی مرتبه فهمید اینطوره، گریش گرفت. بعد حضرت فهمید که اون شفاعتی که هست بعد از این شأنه. برگردید باید یرز کنم بحث خیلی مهمه. آقایون که زود اومدن خواهش بود، آقایون که دیر اومدن انشالله متوجهشم. من یکمی برمیگم عقب بقیه ببخشم. این بحث اون این است که در عالم همواره یک خطری انسان رو تهدید میکنه و این خطر چاره ای ازش نیست. اونم همینه که انسان یک رذیله رو به جای یک فضیلت میگیره. بعد اون عرض کردیم یه جهل بسیط داریم یه جهل مرکب. جهل بسیط اونه که انسان میداند که نمیداند، جهل مرکب که به شدت خطر داره که انسان نمیداند که نمیداند. اینطوریه که یه انسانی هست میگه من این رذیله رو دارم، دارم کار میکنم درستش کنم. یه انسانی هست این رذیلهش رو میگه حقه. این بحث ماست. این باطل رو میگه اینه. ببین این خطریه که انسان واقعا نمیدونه که باطله. اینو دقت کنید بحث رو بفهمید، نه اینکه میدونه وایستاده، واقعا باورش اینه که حقه. این رذیلهش درست. یک باطلی رو به دلیل تشابهش با حق حق گرفته ول نمی‌کنه. بعد رسیدیم به این مصداق علمی، توهم و حکمت به شدت شبیه همن چون هر دو منشأ درونی دارن. این آقای عالم توهماتش رو حکمت پنداشته، چهار تا آیه رو روایت هم میذاره تنگش، بهش میگه آجا این غلطه، میگه حکمت دلیل نمیخواد. یا آجا این مردم رو تو داری به قهقرا میبری. میگه یه روایت میخونه، حکیم رو مردم نمیشناسه. از لحاظ علمی که بی سواده چون حکمت درش دلیل هست، برهان هست. از لحاظ وهمی هم که توهمش. بعد بهش میگی حکمت اصلا چی هست؟ میگه حکمت اون چیزیه که از درون بجوشه. تو ذات حکمت هم نفهمیدی و من یعتل حکمه. حکمت اون چیزیه که از درون نجوشه. میشینه از درون میجوشه، میگه این حکمت مردم بفهمه. همین ماجرا همین آقایی که بحثش بود، یه سومیش هم بگم. گفت پدر ما نظرش این بود، نظرش این بود که مثلا جوون باید اینطوریش. گفتم خب پدر شما تعصب داشته، تعصب هم اینجا من خردلن، اندازه خردلی تو دل کسی باشه خدا اذیتش میکنه. نه آقا پدر ما حکیم بوده. نه پدرتون تعصب داشت. شما که به پدر ما ارادت داشتی. گفتم هنوزم ارادت دارم، من یه چیزی رو تو عالم باور کردم. معصوم کیه؟ 15 تا معصوم بیشتر نده، 16. بقیه اینطوری هم 14 معصوم، امام آقا 15 16. بقیه من پدر شما رو عشق بهش میورزیدم، عشق خدایش رحمه، عشق بهش میورزیدم، تعصب هم داشت. نمیدونه زر کنه، از داری حل نمیشه پسش. وهم را با حکمت، توهم را با حکمت، به دلیل اینکه اینها یه تشابهات ظاهری دارن این انسان میشه. حالا این فرق میکنه با کسی که بگه من حکمت ندارم، این وهمشو حکمت گرفته. کی میتونه اینو بکشه پایین؟ ولایت فقیه توضیح میده، یه ولایت فقیه به درد نخوره قدمنشانه کثیف. ولایت فقیه چیه؟ ولایت فقیه اینه که خدا به یه کسی قدرت داده تا از تو بپرسه حالت چطوره. منش هست نمیشه هیچ جا، فهمیدی؟ اصلا منش کاملا در صحنه است. یا آقا چرا رفت؟ نمیگه من پایینم ولی بالاست، میگه اون یه انسان مثل منه، خدا بهش داده، خدا خواسته بهش داده. بعد به من میگه، خدا به من میگه حالت چطوره، میخواد حال منو بگیره. چی دیگه؟ خدا عقده‌ایه دیگه، مثل ناظم‌های زمان طاغوته، میخواد حال بگیره. حالگیری یه آیه روایت در موردش نداره، یه دونه در مورد حالگیری. من حال شما رو بگیرم حال میکنی؟ آقا من حال شما رو بگیرم حال میکنی؟ مثلا یه دفعه اینجا نگاه کنم آقا حمزه بگی سلام آدی خوبی، میگم به شما ربطی نداره، حال میکنه آقا حمزه؟ بگو نه. خدا اینطوریه؟ نمیخوام حالتو بگیرم. با حالگیری آدمو تربیت میکنی؟ اینقدر تو عقده ای خدایا؟ بیا باید یاد بدم چی یادم تربیت. خدای اونو دارم میگه ما. مامانتون تا حالا حالتون رو گرفته؟ محاله. مامان حتی دلسوزی داشتن وای وای نخوری نخوری حالتو بگیره. یه دفعه مثلا تو شکلات دوست داری بره تو شکلات بغر وست کنه این خورد حال شا کجا می وهمش و این وهمش را حکمت میگیره. ببین من این بحث وهم و حکمت بحث مویز اووردم خطر رو متوجه بشید. آن خطری که در سیر هست چه خطری است؟ آن است که انسان یک رذیلش را به عنوان یک فضیلت بپنداره و دیگه کوتاه نمیاد ازش. آن کس که نداند که نداند که نداند. این توهمات شو حکمت میشه. این خطر بزرگ است. یه مستاق دیگه عرض کنم بحث اصل. یا شما میدید شباهتی که در عرفان و سحر هست، اینها دو تا شأن باطل و حقن در عالم به دلیل تشابهات ظاهریشون یه کسی به سحر رسیده باشه یه دفعه خودش عارف پنداره، یه کسی به عرفان رسیده باشه که خودش ظاهر نمیپنداره، این به حق رسیده. من اینو بذارید مثل توهم و حکمت توضیح ندم، سالگرد شهید اندرزبوه یه چیز خاصی بگم. عرفان به دلیل اینکه ازش کارهایی برمیاد و سحر به دلیل اینکه ازش کارهایی برمیاد شباهت به هم داره. خب از هر دو کار برمیاد، ولی چون از هر دو کار برمیاد هر دو حقن. اینو خوب گوش کنید. خب یاد بکنم از شهید اندرزبوه از بحث هاش باشه. در عرفان واسه همین بحث ما، در عرفان او عارفی که سیر کرده یه قدرتی میرسه که میتونه یه هرزی بنویسه به نام هرز تیربند. حالا قدیمی ها میدونه، یه پرسیده قدیمی ها میگن یه هرزی دارد در عرفان به نام هرز تیربند که باید طرف مقابلم قابلیت این هرز رو داشته باشه. اینو یک عارف سالک که حالا مثلا به شأن چیر چیر رسیده باشه با کدوم اسم الله تعالی یه هرزی می نویسه میدد، انگشتری، گردنبندی یا یک دمی، هرچی میده به اونش مؤمنی که لایقه، اون هیچ تیری بهش نمیخوره. این هست دا افسانه نمیگه. قوی ترین هرز موجوده که بهش میگن هرز تیربند. سابق تیر چیز نمیخورده، کمان نمیخورده، الان تیر تفنگ نمیخورده. یه چیز مخفی هم هست، هیچ کسی نباید بدونه، میسوزه چون کسی بدونه، مگر مرگ حتمی، مگر مرگ حتمی. یه اشاره هم کنم اشکال نره. این که حضرت مولا قنبر میگه که میخوایم از شما محافظت کنیم و باشون، حضرت میگه خدا ما با زبان عامیانه جواب میده، میگه قنبر مگه خدا محافظ من نیست؟ تو رو نمیخوام، چون معصومین بدون هرز همه تیربند دارن، ولی مرگ حتمی معصومین میرسه که اینا تیر بخورن از دنیا نمیرن. تیر میخورن ها، مثل کارتون ها چی نکنید جمجا هست، نمیمیرن، یا تیر نمیخورن یا تیر بخورن نمیمیرن. و یه جناب شهید اندرزبو اهل الله، عجیب عجیب خوی پارسا پیارسا بود، معرفی کردم، خوندین کتابش؟ اگه نخوندین بخونین، یه کمی لذت ببرید از زندگی. کتاب خستگی ناپذیر یا کتاب های دیگرش خوندید از من. شهید اندرزگو عجیب بود، عجیب. شهید اندرزگو رو یک کسی هرز تیربند بهش داده بود. خدا این مرد اینجوری بود، داستاناش اکشنه اکشنه، انگار اگه کسی شما فیلم رو بذارید کنار بخونید واسه خودتون بسازید چی کارا کرد این مرد، چه شجاعتی داشت. این در اسناد اواخر ساواک که حالا کیو گرفتن کیو نگرفتن ازش در اومد هست. زاربش رو میگیرن شهید اندرزبو، همسر شهید اندرزبو که خودش هم شخصیت امنیتی هست و بود و خودش هم یه تکاوری بود، یاد که من خبر شهادت سید رو شنیدم باورم نشد، چون من میدونستم هرز تیربند داره. گفت اجازه بدید من تو بازجویش باشم. و رفتیم دیم یه آدم پلیدی بود از این گروهکشون. بهش گفتم که تو چی شد تیر زدی؟ شوهر من تیر نمیخورد. گفت آره خانم، واسه من سوال شد. 3-4 سال سه چهار جای مختلف گیرش آوردیم، رگبار می‌رسید گیرش نمی‌خورد. گفتیم یه کاسه زیم کاسه، حالا این نمی‌دونستیم با مال صهیونیست نمی‌دونست که چه این هرزی است. او واسه ما سوال شد یه چیزی هست، به این پژوهش کردم اون دادیم و تحقیق کردم فهمیدم یه هرزی هست. من تقریبا رفتم پاکستان، بعد رفتم تبت، کجا؟ پیش بزرگ این کسایی که ریاضت می‌کشن از غیب یه خبری بیارن. او رفتیم پیش اونو، آخری به ما گفت این یه هرز تیربند داره که باطل کردنش خیلی سخته. من شروع کردم. حالا جالب ببین، در عرفان میخوان یک چیزی درست کنن به شدت به اشک بر سید الشهدا نیاز دارن، به این ماده نیاز دارن به نام اشک بر سید الشهدا، نه اینکه جمعش کنن، نه اینکه اشک میاد. در عرفان شباهت، در سحر به یک ماده نیاز دارن. اون من خلاصه ای که میتونم بگم اینه، اون آقای ریاضت کشیده میگه تنها راه این که از این هرز عبور کنه تیر بخوره به اون کسی که شما میگه شراب نمیدونم 70 ساله چند سال شراب، ببین شراب یعنی پلیدترین ماده تو عالم وجود برای سحر، همونطوری که پاکترین ماده در عالم وجود برای عرفان. 3 تا تیر رو گذاشت در شراب و اون از کار خون، این 3 تا تیر رو داد من، گفت اگه با این 3 تا تیر نشونش بگیری میخوره وگرنه نمیخوره. من اون 3 تا تیر رو از تو شراب برداشتم و اون خانمش گفت فهمیدم. تشابه عرفان با سحر رو دیدین، هر دو شباهت هایی دارن، هر دو کارهایی ازشون برمیاد، ولی هر دو یکن، نه یکی حقه یکی باطله، یکی حقه یکی باطله نداریم، هیچ وقت حق و باطل نداریم. جاهل حق ذهب الباطل، همیشه یا حقه یا حق نیست، همین که حق نیست باطله، یا حقه یا حق نیست، همین که نیست باطله، هیچ شعری نداره. هر دوی اینا کارهایی ازشون در عالم ملک برمی. حالا چرا؟ یه چراش معلومه دیگه، چون عالم ملک شأن ملک شأن فرصته، نه شأن جبر. این شأن فرصته، همه هر کاری بخوام میتونم کنم. میتونی بگی یا حسین، میتونی بگی یا یزید، بگو شأن فرصت. از تمام فضیلت انسان اینه که کدومشو بگه. اونم میتونه هرز درست کنه، اینم میتونه هرز رو باطل کنه. در ماجرای خوف و رجا هم همینطوره، غالبا یک چیز باطلی به نام غرور را انسان به جای رجا میگیره و اون غرور رو به شدت نگهش میده، میگه من امیدوارم. ماجره اونم غرور، غرور که از پسترین پسترین شعون تو عالمه، یکی قده مغروره، از حضرت مولا دارد الشقی من اقتر به حاله، شقی یعنی شأن ابن ملجم، بدترین بدترین اونوی که دوچار من اقتر به حال، دوچار غرور شده. الحذر الحذر ایها المغرور، والله لقد لقد یسر حتی که انه قد غفر. ببین داره به اهل غرور میگه، این خطر باشه، میگه ببین اهل غرور مرا بر حذر به خدا قسم، والله الحذر اون گناهانی که فکر میکنی گناه نیست مغرور شدی، اون چیزایی که خدا پنهان کرده هنوز نبخشیده. ستر، خدا گناهانی رو پنهان کرده نبخشیده، غرور نگیرد. اصلا آدم مغرور دم به دقیقه دوچار گناه میشه، این که شک. یا آدمی که خودش خیلی خود حساب کنه نگاهش میره این ورون، خودش خیلی خود حساب کنه در مورد دیگران نظر میده، خودش خیلی خود حساب کنه تو دلش فکر میکنه هر چی میاد درسته، خودش خیلی خود حساب کنه فقرا رو آدم حساب نمیکنه، خودش خیلی خود حساب کنه. ببین غرورت بیاد اون گناه ها میاد، اون هنوز بخشیده نشده. این رو حضرت ما به زیبایی شرح میدن که بخونیم متنش. در فصل در بین رجا و غرور است. صحبت‌های عمیقی که از امید شد حضرت امام آوردن رحمت‌های خدا رو، یعنی صفحات قبل دیگه میگه اگه بدونی دیگه اصلا ناامید، برای اون صحبت‌های عمیق اینجا ولیش آورده. امید که انقدر خوبه، ولی ای عزیز ملتفت باش که رجا را از غرور تمیز دهی فکر کنی برسی بشی. ممکن است اهل غرور باشی و گمان کنی اهل رجا هستی و تمیز آن از مبادی آن سهل است. دو تا شیوه داره برای اینکه بفهمیم امید داریم یا غرور، یکی شیوه مبادیه یکی شیوه آثاره. مبادی اینه که این یکم سخته، اون یکی آسون. ببین این حاله، میخوام بفهمم چیکار کنم. ببین این حالتی که در تو پیدا شده و بدان خود را راجی میدانی، این حالتی که توی تو پیدا شده خودتو اهل امید میدونی، از تهاون به امر حق، تهاون یعنی سهل انگاری، و کوچک شمردن حق و اوامر او پیدا شده، یا از اعتقاد به سعه رحمت و عظمت آن ذات مقدس. میگه این شیوه اول، این حالتی که توی شما هست یه کمی شلی نسبت به عبادت، مصری نسبت به دنیا، این از اینه که واقعا امیدت به خدا هست، میگه خدا کم ما رو قبول میکنه، یا نه از کوچک شمردن حقه. این یکم مشکله. ما بحثشو تو چی کردیم؟ تو اونجایی که امام میگه بهش میگه عبادت کن، میگه خدا بزرگه، بعد بهش میگه دنیا رو بذار کنار، میگه باید تلاش کرد. این بحثو کردیم. اینجا امام میگه اگر تمیز آن نیز مشکل است، شیوه دوم چی؟ از آثار میتوان تمیز داد، یعنی نشانه ها. خیلی بحث کردیم نشونه چجوری؟ اگر عظمت حق در دل باشد و قلب مؤمن به احاطه رحمت و عطای آن ذات مقدس باشد، قیام به اطاعت و عبودیت میکند، چون تعظیم به عبادت عظیم و منعم از فطریات است و تخلف ناپذیر است. پس اگر با قیام به وظایف عبودیت و جد و جهد در طاعت و عبادت اعتماد به اعمال خود نداشته باشی و آنها را به چیزی نشمری و امید به رحمت حق و فضل و عطای او داشته باشی و خود را به واسطه اعمال خود مستوجب هر ذم و لوم و سخط و غضب بدانی و تکیگاه تو رحمت وجود جواد علی الاطلاق باشد، دارای مقام رجا هستی. میگه امام برهان میاره، میگه اگر این حالت تو امیده، یه نشونه داره. انسان روایتشون صفحه بعد هست، امید به چیزی داشته باشه مدام سمتش میره، یعنی فطریات. یه این چه امیدیه که مدام دنبال راه در روی که فرار کنی؟ این بهش میگن دارالغرور. من حال ندارم، من تشخیصم به نظر من، میگه انسانی که امید نداره غرور داره اینجوریه، اینو با امید که اون همه برکت داره اشتباه کرد. آدم امیدوار این شکلی نیست. چرا؟ امید ما را میکشه به سمتی که امید داریم یا نه؟ مثلا امید داریم پشت این جنگل دریاییست، پشت این اینجا یه جا بیریم، یا میگیم تا امید میره. میگه حالا اینجا برهان میگه اگه تو امید به الله تعالی داری چرا نمیای؟ یه وقتی نمیدونم یادتون هست نه، یه سالی محرم جاسه بقیه جوری شد، گفتم من قبول ندارم که جناب خور ادب داشت، چی داشت، هر چیزی که شما بگید داشت. اون وقت گفتم باید بحثش بمونه واسه وقت، گفتم هر یه چیز داشت، امید داشت، حل کرده بود واسه خودش. شما امید به یه حقیقتی داشته باشید بکشنتون ولش نمیکنه. به خاطر همین شأن رجا شأن عجیبیه. یعنی اینو نمیدونم دیدین تو این مسجد ها یا نه، من دیدم واقعا زیباترین جای دنیا مسجده بچه ها. شک نکنید تو این مسیح. حسینیه جدای از مسجد نیست، میگیم مسجد یعنی حسینیه هم جدای مسجد. یه بچه هایی روی مسجد هستن، ببین این نه قیافه بقیه رو داره، نه تیپ، نه پدر بقیه رو داره، نه چیزی واسه عرضه داره، نه فضیلتی داره، نه صدای خوبی داره مکبشه بچه ها، ولی اینو از در میندازی بیرون. من تو مسجد بزرگ شدم، این حرف رو میگم، از دیده هام میگم، از در میندازیش بیرون، از پنجره میاد، از پنجره میندازی بیرون، دست و پاتو میبوسه میاد، یا برو گم شو میاد، ذلیلش میکنی میاد، میزنیش میاد. اون یه چیزی تو دلش هست بدون اینکه بدونه ها، یه امیدی در دلش خدا قرار داده، نمیتونه بره، یا من کجا برم؟ آید دقت کنید، اون شأن امید برکت نمیره، آن نمیره. دو پایی بپری رو قرآن، قسم بخوری خدا دوستت نداره، میگه دوستم داره، یا دوستت نداره، داره. اون برکات شأن امیده. اینی که این برکت نیست، یه حالت بیحالی در انسان در عبادت این هست، به خاطر اینکه اون حالت رو نداره، حالت غرور رو داره. این یه قاعده است، انسان به هر چی امید داشته باشه سمتش میره. قشنگترین رفاقت ها رفاقت هایی که اینا هم امیدشون از بین نره، چون دو نفر به هم امید داشته باشن، هر چقدر که خطایا و اینا رو بزنن تو تیپ تاپ هم برمیگردن. امید قشنگترین زندگی اون، زندگی امید، اون شن امید رو داریم. بس حالا میگه اگر این نیست، اگر این هست، یعنی شما چطوری؟ اعتماد به اعمال خودت نداری؟ اصلا خودتو چیزی نمیشموری؟ ببین داره ضد غرور صحبت میکنه. امید به رحمت حق و عطای اون داری؟ بارکلا، امام میگه اینجا شما دارای مقام رجا هست. و شکر خدای تبارک و تعالی کن و ذات مقدس بخواه که آن را در قلب تو محکم کند و مقام بالاتر از آن را به تو عنایت فرماید. اگر انسان معرفتی به نعمتی پیدا کنه، اون نعمت رو شکرش نکنه میگیرن. حالا تو بحث نهج البلاغه‌مون هست، میشه خوندین، این هم یک قاعده است. اگر شما همین که یک نعمتی داری، نفس مجرد توجه، نظر نکنه، بی تفاوت باشه که اینو داره، اونو میگیره. رفیق خوبو میگیره، جای خوبو میگیره، خیلی مهمه. سل ببین من چی میگم، پدرت سلامته، هزار تا مشکل داره ها با تو، اختلاف سلیقه، سلامت، توجه به سلامتیش نکنی، خدا رو شکر نکنی، مریض میشه. در روایت دارد که چرا به لقمان حکمت دادیم و من یعتل حکمت، یه برای اینکه به شأن شکر رسیده بود. و ما فکر میکنیم لقمان همینجی میشست، اماش نه، توجه داشت به نعماتش، برده بود لقمان. من خیلی جناب لقمان رو دوست دارم. یه فیلمی بسازن، یه فیلمی، یه تئاتری بسازن، یکم ما ارادتمون بیشتر بشه به جناب لقمان. خیلی هنر موثره. من فکر میکردم این نظرم غلطه، هیچ وقت عنوان نمیکردم، فقط مثلا گاهگداری بچه رو میبریم تئاتر رو اینو، این نظر داشت، نظر من اینه، این بود که هنر انسان رو به معقولات عالم سریعتر از خود معقولات میرسونه. میرم هر جا ببینم در مورد حقایق چیزی از فیلمی، تئاتری، شعری، حتما میرم. تا این هفته پیش دیدم که این خبر رو که این آقای نمیدونم اسمشو، اسمشو میدونست، تئاتر حضرت یعقوب یا ایوب، حضرت یعقوب رفتن برای حضرت آقا و خانواده حضرت آقا اجرا کردن، حضرت آقا برترین نفر فلحال. بعد از آقا اینو تو خبرها هست، گفته که من حضرت یعقوب رو میشناختم، مطالعه کرده بودم، ولی با تئاتر شما ارادتم خیلی بیشتر شد. بس درسته، اصلا این تصویر مغز هر یه ثانیه 300 تا عکس میگیره. چی؟ هنر، خیال، تصویر میبری، تخیل میکنی، میره. جناب لقمان رو باید چنین کاری بکنن. خیلی ما نیاز داریم به آداب و فرهنگ جناب لقمان. ایشون حسیر له میکرد، سقفا حسیری بود دیگه، اینو چوبهای درخت چیو در میبردن میکوبیدن تا گل بشه، اینقدر میکوبیدن. تمام این حرفایی که به فرزندش زده داشته در حین لگد میکردن حسیرش، اونم حسیر نباسه خودش، باسه اربابش، برده بوده، گل درست میکرده، حکمتم میگفت. این آدم که قرآن ازش یاد میکنه، حضرت صادق ازش روایت میکنه، دیگه ازش روایت میکنه، ایشون میگه ما حکمت رو بهش دادیم چون به شأن شکر رسیده بود. شأن شکر، شأن شکر یعنی نظر، بله لسان هست، نظر به نعمت هایی که داری واقعا بال در میاره. اگه انسان بتونه به نعمت هایی که داره نظر کنه، چنان نشاطی وجودش میگیره، چنان نشاطی وجودش میگیره. حالا امام میگه اگه تو اینو هست خدا رو شکر کن، خدا مقام بالاترش رو به تو بده، و اگر خدای نخواسته متهاون سهلنگار به اوامر حق بودی و بی اهمیت و ناچیز شمردی فرموده های ذات اقدس را، بدان که آن غرور است که در دل تو پیدا شده از مکاید شیطان و نفس اماره تو. اگر ایمان به سعه رحمت و عظمت داشتی اثری از آن نمایان بود در تو. مدعی که عملش مخالف دعوایش یعنی ادعایش باشد خود مکذب است، خود مکذب خود است. بیه من نمیگم تو بدی، خودت داری میگی که بدی، چون خودت داری چیزی ادعا میکنی که عمل نداری، یعنی خودت میگی که من مکذبم، یعنی خودت میگی که من کاذبم، یه خود این خود عمل تو تکذیب کننده خودت است. شاهد بر این کلام در احادیث معتبره بسیار است. حالا این حدیث رو بخون، کافی به اسناد ان ابن ابی نجران امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو، یه حالا بذارید از آخرش کنم، فلا یزالون کزال که حتی یعطی هم الموت فقال ها اولاء قومان یترجهون فی الامانیه کذبو لیسو براجین ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب من. راوی دارد نیت کرد، حضرت صادق علیه السلام عرض کردم آقا یه دسته از مردم هم که به جا میارن معصیت ها رو، گناه ها رو، خب، و میگن که ما امیدواریم، خب، و همیشه چنینن تا مرگ، یعنی هی گناه میکنن هی میگن ما امید داریم. حضرت فرمود آنها قومی هستند مایل شدن از اعتدال به آرزوهای بیجا، یک دروغ همی گویند راجی نیستن. برهان همانا کسی که امید داشته باشد چیزی را طلب نماید و کسی که ترسناک باشد از چیزی فرار کند از آن. برهان حضرت آورد یک قاعده، اگر امید دارم چرا از گناه فاصله نمیگیرم؟ همش گناه، همش همون گناه، ببین همون شأن. یه وقت شؤون آدم میره بالاتر، خب همینجور گناهاش هم کم میشه، کم میشه. یه وقت میبینی مثلا 10 سال پیش با یکی نشستی درد دل کنی، درد دل کنه، با هم صحبت کنی، با رفیقت، ببین دقیقا مثلا 5-6 سال پیش هم دردش همین بود که 5-6 سال پیش هم داره، شأنش همونه، اصلا اینجا میشه فهمید گناهش همونه، جا به جا شده ولی خب بهتر نشده، این رفته این اومده، این نرفته این بیا. حضرت میگه دروغ میگن، اگه کسی امید چیزی رو داشته باشه طلب کنه، اگر چیزی از چیزی آدم میترسه ازش فرار میکنه، نشانه عظمش اگر فرار دارد میکند، خوف داره، اگر امید داره میره سمتش، رجا داره، تا همینجا بس باشه. پس این اشتباه گرفتن شؤون شأن خاص خودش داره، یعنی بحث میبره. یکی از راه‌هایی که انسان نیفته تو این خطر این است که اول قبول کند که جهل داره نسبت به هوا. الان من این سوال خیلی از آقایون کردم، جوابش هم همه میدید، آدم اول نسبت به حقایق عالم یا جاهل، اول چیه؟ الان فرهنگ ما برعکسه یا نه؟ بچه مذهبی یا اول عالمم مگر اینکه خلافش ثابت شه. ای احساس میکنه ریشش که بلند شد آقا ربطی نداره. نه دیگه ای احساس میکنه مثلا حالا این شکلی شد باید همه بیان ازش سوال کنن فلان فلان. هیچ اتفاقی نیفتاد. اون کسانی که اول نسبت به حقایق اعتراف به جهل نمی کنن و نمیرن دنبال یاد گرفتن معمولا به این مشکل میفتن. یه دفعه توهم و حکمت میکنه. یه کتاب می نویسه در مورد توهماتش. تاجی چی میگه؟ راحت یا قد من مغرورم. پسترین رذیله عالم رو به عنوان یک فضیلت معرفی میکنه. یا ایشون مثلا خیلی آدم آروم، یا این آدم آروم ببعیه. این فیسش اینجوریه پدر مادرش. من این رفیقو داشت دارم اصلا خودش میاد در گوشم صحبت میکنه صداش اینجوری هست. مادرش هم اینجوری، پدرش هم اینجوریه، پسرم و دخترم. فیسش فیس آرومیه. این هیچ ورزشی نمیتونه انجام بده چون اصلا نمیتونه بوده. واقعا هم اینجور ببینیدش دقیقا اینجوری. نهایت خلافش که دیگه خیلی دیگه خانوادگی این خلاف و اهلشن خیلی خلاف میکنن میرن کوه. بعد یه میرن نمیدونم کی برمیگردن. این کوچیکم بود معروف بود بندازی شبا شاید بر نگرده. اینگلی بابعیه خوبه اینم برگرده به توی شامپانزه اونم یه فرهنگی درست کنه هر کس آروم نیست شامپانزه تکرم شد. کجا آوردی؟ حکمته. اول اگر بره حکمت رو بشناسه بعد ورود درش پیدا کنه. مشهد بودیم یه جلسه بود اونجا بحث از عارفا و عرفان شد. من گفتم که خواهم من سوال کنم این که همش از قول عرفا و اینا حرف میزنی بعضی ها یه حکم روزنامه رو دارن دیگه ضبط کنم پخش کنم. عارف کیست؟ نهایت تعریف این بود که کسی که ازش کرامت سر بزنه. بعد من گفتم خب کرامت که خب معروفه دیگه، مگس هم کرامت داره، پرواز میکنه، مارونک رو آب میره. دوباره همون نفر گفت آره آیت الله فلانی میگفت مارونک هم رو آب راه میره. اون الان خودت این تعریف کرد، این فقط ضبط کرده بود. بعد گفتم اگر عارف اینه که شما میگید الان برید جلوی حرم فکر میکنید مثلا دعا کنید خدا به ما یه عارف فرست، یه استاد فرست، بعد منتظر یه پیرمرد بیاد ریشا بلند سفید چهره خسته قدم ها یکی اومد یکی داره میاد طولانی عصا بشه با خیالش این بازی میکردم بعد کنار تو رد میشه میگه عزیزم من استاد راهتم. نم اینجوری دم همه تون اینجوری یه گپ گفت با رفقا دیگه. یا مثلا اگه من به شما بگم که ابن ملجم یکی از زیباترین جوانان یمن بوده اصلا تو کتت نمیره. میگم او خوشتیپ بوده بدن هفتی هرچی شما بگی تو کتت نمیره. تو همون جوگه تو کت اون کارگردان نرفت که ابن ملجم راستکی رو نشون بده تو کتت نمیره. حضرت عباس چهرش واقعا جذاب نبود. حضرت عباس اینجا دوتا چین داشته که مرد میخواستم نگاه کنم. علم میونه چرا پس اینش حالا یه کسی کچلواری نشسته تو حرم یقه بسته مرتب منظم اتکلون زده بعد یه دفعه بهتو که من استاد شما اصلا میبینم برم. اصلا این اولش به خاطر اینکه شما عارف رو نشناخت. یکی اومد بشه از صادق علیه‌السلام تو بحث غرور گفت آقا من لباسام شیکه عطرم گرونه گیسوانم غیره باید من زاهد نیستم. حضرت فرمود که آه برادر چه ربطی داره به زهد؟ گفه اینا میگن شایده شما میگن نه اصلا بحث اینا نیست. اصلا تعجب که از این چه سوالیه. حضرت فرمود زاهد اگر تو فقرا رو مردم نگو فقرا مردم رو آدم حساب نکنی خودتو بگیری تو زاهد نیست. اینطوری گفت آه نه من خاک پای مردم. گفه ربطی نداشت به عطر تو لباس تو گیسوان تو. به اینا گفتم خب عارف یعنی چی؟ اول بعد بریم سراغ این که کی عارف. تعریفی نداشتن، خب معلومه به قهر فرا میره. یه سرچ میخواد. عارف کیست؟ حضرت صادق علیه السلام. عارف آن کسی است که نفسش را شناخته و نفسش را از تمام زنجیرهایی که داشت آزاد کرد. مردم شما چه ما چه بخوایم چه نخوایم، اون عارف شده، وصل شده، نفسش را شناخته، بعد از قل و زنجیرهایی که دست و پاشو گرفته باز کرد. دیدید چرا؟ اول جهل نداشتن، همینجوری در بود. اول انسان علم پیدا میکنه، بعد راحت میشه. یا اینو من در آوردم، مطلقم نمیگم، یا من تا اونجا که فهمیدم شاید هم بهترش از اینه. باش، اول انسان علم پیدا میکنه تا به اون خطر بزرگ این شأن که اشتباه گرفتن حق و باطل و اشتباه گرفتن فضیلت و رذیلت هست نمیفتونه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.